بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه منهم قائفتون ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة واعلموا أن الله مع المتقين. خلاصه بحث در آیه 122 یعنی آیه به ما کان المؤمنون این شد که لازم نیست همگان به سمت جبهه حرکت کنید، چون که از آیه به ما کان اهل المدینه و من حولهم من الاعراب اینجور استنباط می شد، بلکه نفرتون را دو قسمت کنید، برخی نفر نظامی برخی نفر فرهنگی. نفر نظامی را در اون قسمت بیان فرمود، نفر و بسیج فرهنگی را در این قسمت. مطلب دوم آن است که این که قرطبی تلیه جامع الاحکام خواستن از این آیه حجیت خبر واحد را مانند دیگران استنباط کنند و بگویند به این که گزارش طائفه حجت است و طائفه بر یک نهر هم صادق است، استشهاد جناب قرطبی این است. میگوید صریح ترین آیه در این زمینه همان است که در سوره حجرات آمد. در سوره حجرات آیه 9 به این صورت است: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. اگر دو طایفه از مؤمنین درگیرن بین اینها اصلاح کنی، اگر یکی از این دو طایفه اهل بغی و ظلم بود شما با اون طایفه باغی و ظالم مبارزه کنی، اگر به عدل و عقل برگشت بین همان بالعدل صلح کنی و قسط و عدل را رعایت کنی، چون خدا مقسطین را دوست دارد. بعد فرمود انما المؤمنون اخوتون. در همین فضایی که طائفه طائفتان از مؤمنین درگیر همان، فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم نه اخوتکم. استنباطشون این است که این اخویکم همون طائفتانی هستند که اقتتال دارند. پس معلوم بشود که من طائفه یک نفر را همشان می شود به دلیل اینکه از اون طایفتان در آیه 9 به عنوان اخوین در آیه 10 یاد کرده است. این خلاصه استنباطی که جناب قرطبی در جامعه دارد. بر فرض تمامیت این سخن آیه حجیت خبر واحد را در حد تأیید بنای عقلا شاید بتواند اثبات کند، اما ناظر به این مسئله نیست که شما به خبر واحد عمل کنید. مطلب دیگران است که این که فرمود توقع کنید در دین، یعنی خودتون این احکام رو یاد بگیرید برای عمل کردن، دیگران رو هم یاد بدید برای عمل کردن. هم وظیفه شما آن است که منذر باشید نه تنها مبلغ، هم وظیفه مردم آن است که حاضر باشند نه متعلم. وقتی شما تعلیم میدید، البته حلال و حرام را، واجب و مستحب را، احکام دینی را، تکلیفی و وضعی را به مردم اعلام بکنید، اما غرضتون آن است که منذر باشید. وقتی منذرید که خودتون از جهنم حراس داشته باشید، دیگرانم وقتی حاضرند که متعلم باشند. خب اگر کسی حلال و حرام را نداند و عمل نکند، دیگه لعلهم یحذرون نیست. این لعلهم یحذرون یعنی یتعلم و یعملون لله سبحانه و تعالی. اگر احکام را یاد نگیرند یا بعد یاد گرفتن عمل نکنند، یا عمل بکنن لا لله، که دیگه حذر نیست. از چی دارن میترسن؟ کسی از خدا میترسد که احکامش یاد بگیرد و عمل بکند و لله هم باشد. مطلع بعدی آن است که این لعلهم یحذرون متعلقش حذف شد و حذف متعلق دلیل بر عموم است، برای اینکه افراد چند گروهند. همونطور که تو سوره آل عمران و تو سوره انفال گذشت، اول لهم درجاتن بعد هم درجاتن، که دو طایفه از آیات بود که برای بعضی ها درجات است، بعضی ها خودشون تاب درجات. اونای که بالاخره درجات و گوناگون دارن، بر حذر بودن اونها هم گوناگون است. بعضی میترسن که به جهنم برون، بعضی ها میترسن که از مناقب بهشت محروم باشن، بعضی میترسن که از حضور اولیاء الهی محروم باشن، و سرانجام بعضی ها میترسن که از لقای الهی محروم باشن. همه اینها حذر است. تا اون فقیه کی باشد، تفقهش در چه محوری باشد و انذارش در چه مداری باشد. اما او آیه و یحذرکم الله نفسه، اگر ظاهرش عمل بشود کما هو الحق، ما این نفس رو معنی عقاب نگیریم، به یحذرکم الله نفسه به معنی یحذرکم الله عقابه نباشد که ادعی تفسیر کردن، یعنی از ذات اقدس اله تحذیر بکنن، یه تحذیری است که هم راه متکلمان را می‌بندد، هم راه حکیمان را و هم راه عارفان را. می‌فرماد خدای سبحان اون منطقه خودش و منطقه ممنوع اعلام کرده، اونجا نه حکیم می‌تواند بفهمد نه عارف می‌تواند ببیند. این بیان نورانی است امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود لا یدرکو بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، ناظر به همین دو بخشه. فهمون بالاخره شما چه صاحب نظر باشی خدا رو نمیفهمی، چه صاحب بصر باشی خدا رو نمیبینی، چه حکیم و متکلم باشی به ذات دسترسی نداری، چه عارف باشی به شهود ذات راه پیدا میکنی، چه بلند پروازی کنی مثل حکیم و متکلم، این طائر فکرت بونجا نمیرسه، چه قواسی کنی مثل عارف در درون دلت که بخواهی به عمق فرو بری چیزی رو ببینی گیرت نمیآید. لا یناله قوس الفتن، قواسی فتنه های عرفا شاملش نمیشه. لا یدرکه بعد الهمم، همت های بلندم نمیرسه. حالا شما برای یه مقدار تقریب به ذهن، اگر یک کسی خواست اقیانوس ببیند یا مساحتش ارزیابی کند، این وقتی تو اقیانوس غرق شد، البته اقیانوس اینجور نیست که بتواند مثال خوبی برای ممثل باشد، اما در حد یک تقریب هست. نه تنها چون اقیانوس ماده است و جسم است، بلکه اون توان را ندارد که این بار مسهل را برسوند. در اقیانوس این چنین است. حالا اگر کسی خواست وارد اقیانوس شد، قواسی بکند او را ببیند، جلو او که دریاست، پشت سر او که دریاست، اطراف او که دریاست، بالا و پایین او که دریاست، یعنی خودش محاط به دریاست، چگونه میتواند اقیانوس احاطه کند و درک کند. مشکل این که اقیانوس ولو غیر متناهی هم باشد، نمیتواند مثال باشد برای حضرتکم الله و نفسه، این است که بالاخره انسانی که یک متر و نیم قامت اوست و نیم متر قطر او، این وقتی که تو اقیانوس رفته جا خودش فور کرده دیگه، تو این یک متر و نیم در نیم متر آب نیست. اما فیض ذات اقدس را اینچنین نیست، تازه فیض او داخل و فی الاشیاء لا بالممازجه، خودش که دسترسی به او نیست. فیض خدا طوریست که درون انسان، بیرون انسان، درک انسان، ما قبل از اینکه فهم رو بفهمیم برو میفهمیم، قبل از اینکه خودمون رو فهم و فهمیم میبینیم تحت احاطه بوییم. اینه که یه مقدار انسان بخواد فکر بکند متحیر میشیم. در بخش پایانی توحید مرحوم صدوق و چند روایت هست که ائمه فرمودن بی خود خودتون هدر ندید که جز سرگردانی و حیرت چیزی گیرتون نمیاد. بخواهید کسی را بشنزید که فیض شما را فرو میبره و جای برای شما نمیذاره، چه رسد به خود شما فیض او را که فیض منبسط هست نمیشنزید. اگر فیض او نامتناهیست که هست و اگر شما مهره از فیض او هستید، شما مثل یک قواسی نیستید که رفتی تو اقیانوس نامتناهی، چون یک قواس که رفتی تو اقیانوس بالاخره جا خودشو با کرده. اما فیض خدا اینجور نیست، درون این آدم فیض خداست، بیرون آدم فیض خداست، تو اندیشش فیض خداست، داخل و فل اشیاء لا بالبوازه، این تازه مال فیض منبسط هست. لذا وجود بارک هستمی دارد که لا یدرکه بعد الهمم و لا یناله غوص الفتن. این یا حضرتکم الله نفسه اگه به معنای خودش باشه که ظاهرش هست به حجت هست، وقتی دلیلی بر خلاف ظاهر اقامه نشده خود ظاهر حجت هست، یعنی به ذات خودتون رو دست چیز نسی ندارید، سرگرم نکنی، اونجا منطقه ممنوع است. اینه که عرفا درباره او این تعبیرات جز ترجیبند عرفا است که اما ذات الالهیتو فقط هارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، این تنها اختصاصی به فصوص او نداره. در خیلی از جاها میگن اونجا انبیاء قدرت پرواز ندارن، شما چی میخواد بگید؟ خودتون هدر ندید، جا برای اون فکر کردن نیست، نه برای حکیم است نه برای عارف. یا حضرتکم الله نفسه. خب حالا همین را اگر کسی تشریح کرده، تفقه در دین کرده، آیات الهی را، احکام را، واجبات را، حکم را، حلال و حرام را، صحیح و فساد را، غلط و صحیح را، اینا را یادداشت کرده، خودش یه فهمیده، عمل کرده، للا به دیگرانم گفته تا یاد بگیرن عمل بکنن للا، این آیه یا حضرتکم الله نفسه هم یاد گرفته و عمل کرده و به دیگران دارد میگه، و این لعلهم یحذرون، تو مخاطبان کسانی هستن که دیگه هوس اون کار را نمی کنن که بگن ما به ذات به هویت مطلق دسترسی پیدا کنیم، ببینیم چیه، بفهمیم چیه، قبلا چی بود، الان چی هست. اینا این اصلا مجال با آدم نمیده. خب پس این لعلهم یحذرون که متعلقش محذوف هست، دلیل بر اومد شامل همه میشود. از این لعلهم یحذرون ما نتیجه میگیریم که اون هدف اصلی برای امت اسلامی برحذر بودن اونهاست و هدف اصیل حوزه های علمیه هم انذار است. اینها باید بترسانند در شعب گوناگون، از جهنم گرفته تا یحذرکم الله نفسه. و علموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. تا این برخی ها، اونا که اهل مراقبتن، تا یه مختصر خیالی در دلشون پیدا می شود فورا خودشون رو جمع جور میکنن. فرمود بدانید که او میداند شما درباره چی دارید میاندیشید. و علموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا ان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوا یحاسبکم به الله. خب این فورا خودشون جمع جور میکنن. هم اینها موظفن انذار کنن، انذار مراتبی دارد، هم توده مردم موظفن بر حذر باشند، بر حذر بودن مراتبی دارد و احکام و حکم برای همین کار است. حالا یک کسی بر حذر بود، خب یقینا واجباتش یاد میگیرد و عمل میکند، از محرمات پرهیز میکند. این مسئله فسأل و اهل ذکر در دو جای قرآن ذکر شده که هر دو مربوط به انبیا و اولیاست، بالاساره البته به شاگردان اونها مرتبط است به تبع. یکی آیه 43 سوره نحل بود، یکی آیه 7 سوره مبارک انبیا که قبلا اشاره شد. نه چون ظاهرش بالاخره در مسئله صفات با مفهوم سر و کار دارن. خود خدای سبحان، خود خدای سبحان برای خودش اوصافی ذکر کرده و ما فرموده با این اوصاف، چون بالاخره اینها از راه مفهوم به عنوان اسماء حسنا معرفی شدند و ما بنا تا حدودی دسترسی داریم. البته به کنه صفات ذات نمی رسیم چون عین ذات است، اما درباره ذات حق تعالی حتی این کلمه زا و الف و تا اسم است، این ذات نیست، این ذات به حمل اولی است و وصف به هم دشایه. اون هویت مطلقه که بی نام و نشان است، اونجا گفتن عنقا شکار کس نشود دام بازگی. حالا شما یه دست فروشی رو فرض کنید، یه مختصر لوازم خانگی دارد، روی سفره 4x5 تو خیابون پهن میکنه میفروشه. حالا این میخواد در کنار اقیانوسی که همیشه طوفان دست به سرعت 200 کیلومتر اونجا میخواد بساط پهن کنه، اصلا اون طوفان اجازه نمیده که او خودش اونجا حضور پیدا کنه تا سفره شو فهم کنه، تا لوازم شو فهم کنه. مثل جا برای این شناخت ذات مهارت از این براهینی که ذات فهم شده براهین نیست. چرا؟ برای این برکنهز خود همون براهین، براهین مادامی که براهین است مفهوم درست میکند. اینی که از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه رسیده است که کل ما میزتموه و عدق معانی فوها بکن فو مخلوق مثلکم مردود علیکم، همین است. برهان در حد مفهوم پیش می رود، لذا انسان برهان قوام می کند بر خدا، معذره که می بینه دستم در باره گناه که رسید می لرزد. سرش اینه که این برهان غیر از لما رعب برهان ربیست که هست وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. بله برهان ثابت میکند در حد مفهوم. خب و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این نفر عمومی به طرف جبهه لازم نیست، بلکه کار را توضیح کنید. در کنار اون نفر نظامی، نفر فرهنگی هم هست و نفر فرهنگی اساسش همین اموری است که اینجا بازگو شده است. نه هدف دو چیز است، نظیر لیعلمو. اگر لیعلمو بود بعد این تفقه امار خودشونه، این فی ما یرجعو الى انفسهم لیتفقهو، فی ما یرجعو الى القوم لینذرو. نه اینکه اینا دو تا هدف دارن در عرض همه، دو تا کار دارن، یکی مربوط خودشونه یکی مربوط به دیگری. تفقه هم غیر از تعلمه، غیر از اینکه این هیئت تفعول اون رنج و دشواری را میرساند، ماده فقه اون ظرافت را میرساند. هر علمی رو فقه نمیگن. این که فرمود همه اشیا تسبیح گوی حقن، لکن لا یفقهون تسبیحهم، اینه امیشه لا بسبب و حمده لکن لا تفقهون تسبیحهم. فقه تسبیح اونها یعنی یک کار ظریف است، یه درک ظریف است، اون نصیب هر کس نمی‌شود. این درک ظریف را با تحمل مسائل اینها تحصیل می‌کنند. خب پس خودشون با تفقه مشکل خودشون حل می‌کنند، نسبت به دیگران چیکار بکنند، دیگران را تعلیم بکنند یا انذار، برن سخنرانی بکنند که کار آسانی به کم اثر، یا برن انذار بکنن، برن انذار بکنن. لینذر قومها، پس فی ما یرجو الى انفسهم تفقه، فی ما یرجو الى القوم انذار است، و این وقتی هم انذار است که خودشون بترسن دیگه. این در حقیقت وظیفه خودش هم روشن میکنه، لیتفقهو فی ما یرجو الی علمهم ولیحذرو فی ما یرجو الی عملهم فاذا صار فقیها حاضرا ای فقیها سائلا لنفسه فلینذر قومه مزر جولی. مردم حرف اینا رو گوش میدن، با گفتن اینها از جهنم میترسن. نه مطلق احکام، اصول و فروع دیگه، به دلیل اینکه تحذیر انذار در حقیقت بخش مهمش به همون مسائل اعتقادی و کلامی و بهشت و جهنم و اینها برمیگردد. نه دینی که دین حکم الله هست، اون حکم الله گاهی با قرآن کشف میشه، گاهی با روایت کشف میشه، گاهی با برهان عقلی کشف میشه. بعد به دنبال این فرود به این که این مسئله اختلاف امتی که در روایت آمده و از ائمه علیهم السلام سوال کردن، هم همین را توجیه بکنند. از معصوم علیه السلام سوال کردن که این اختلاف امتی رحمه یعنی چی؟ فرمود این چنین نیست که اختلاف رحمت باشد، اتفاق عذاب باشد. اختلاف یعنی رفت آمد، یعنی توزیع کار. یه عده به طرف جبهه، یه طرف به طرف حوزه علمیه. فرمود یه عده کارها رو تقسیم بکنن، به بلدان سفر بکنن لطلب العلم. این معنی اختلاف است، رفت آمد داشتن. مثل این که ما به اولیای الهی ائمه علیهم السلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، رفت آمد میکنن. این توزیع کار، این رفت آمدها، این رفتن به جبهه و برگشتن، این رفتن به مراکز علمی و برگشتن، این تقسیم کار میشه اختلاف. یک درس نباشه که همتون به طرف حوزه علمی برید یا همتون به طرف جبهه برید. اختلاف امتی رحمه هم ناظر بین. و اگر احیانا در برخی از تفاسیر آمده است که این آیه ناسخ آیه 120 است، یعنی آیه ناسخ ما کان اهل المدینه و من حولها من اعراب است، چون معمولا در تعبیرات قدما از تخصیص و تقیید و نسخ یاد می شد، نه اینکه نسخ اصطلاحی است. اینا را معمولا به جای اینکه بگوین مخصص است یا مقید است فرمودن ناسخ است. گذشت از اینکه نسخ در احکام الهی به تخصیص ازمانی برمی گردد، چون نسخ مصطلح این است که اون قانون گذار یه امری رو وضع کرده، بعد از دوام اونها بی خبر بود، از تغییر بی خبر بود، بعد بر او بدا حاصل شد که یا از اصل باطل بود یا دوام نداشت. در چنین حالتی نسخ میکنه. اما قانون گذاری که لایه از وان علمه مثقال و ذره او بکل شیء علیم است، ما کان ربک نسیا، از همون اول میداند که این قانون مصلحتش تا کیه. منتها دیگران خیال میکنن این دراز مدت است، وقتی مدتش کوتاه شد خیال میکنن این قانون نسخ شده. تمام این تقطیع هایی که در احکام الهی است، بازگشت اونها به تخصیص ازمانی است نه نسخ. اصطلاحا یه همین چیزی در اونجا نیست. این آخه بر خلاف است، برای اینکه آیه ناظر به اینکه شما به طرف مراکز علمی مراجعه کنید، لتفقهو تفقه بکنید، یعنی رفتنتون برای تفقه باشد. ما رو میشه انسان به مراکز علمی میره دیگه، نه نفر جهاد. خب مطلب دیگر این آیه است که امروز قرائت شده است. فرمود به اینکه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین. جریان جهادی که در همین سوره مبارکه توبه مطرح شد بالاخره یک رموزی دارد. فهمود که این جهاد نظامی شما هم مثل جهاد فرهنگیتون باشد. در جهاد فرهنگی اول خودتون با خودتون جهاد پیدا میکنید که تهذیب نفس است، بعد نزدیکانتون را اصلاح میکنید، بعد افراد دور را. در جریان جهاد فرهنگی، جهاد اکبر، اصلاح و تعلیم و تربیت، فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و وقودها الناس و الحجاره. اول خودتون را، بعد زن و بچه و بستگان و فامیلانتون را دریابید، بعد به دیگران. چه این که به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انذر عشیرت کل اقربی، پس الاغرب و فالاغرب، هم نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین است، هم نسبت به امت این چنین است که اول اصلاح داخلی بعد اصلاح خارجی. اینا امور فرهنگی و علمی است. در جریان جهاد نظامی هم همین طور است. فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. حالا شما از همه اول به نبرد دشمنهای دوردست حرکت کردید، این فایده نداره. این دشمنهای تیررس نزدیک که اینا مزاحم شما هستن، همرز شما هستن، در صدر تهاجمن، مشکلتون رو با اینا حل کنید، بعد به دشمنهای دوردست بپردازید. چندین فایده دارد این کار و چندین خطر دارد ترک این کار. شما با رها کردن دشمنهای اطراف هجرت کنید، مدینه رو ترک کنید، به سراغ دشمن دور بروید، مشکلی براتون پیدا نمی‌شود. در جریان تبوک اینطور بود. در جریان حمله رومی ها جزیره العرب تقریبا تأمین شده بود که یدخلون فی دین الله افواجا. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حجاز مطمئن شد که دیگه دشمن داخلی نیست. اونگاه مسئله روم را مطرح کردن. پس قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اونا که در تلو شما هستن، کنار شما هستن، بانوتن. مطلب مهم این است که فرمود ولی یجدوا فیکم غلظه، این کفار در شما اون غلظت و ستبری را احساس کنن. یه سلسله بحث هایی به جریان امور نظامی برمیگردد که فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله و عدو بکن و آخرین من دونهم که لا تعلمون هم الله یعلمکن، که این بحثش قبلا گذشت تو سوره انفال. فرمود از در تجهیزات نظامی آماده باشید به قدری که این سه گروه از شما بترسن. شما قصد حمله و تهاجم ندارید، ولی این سه گروه به خودشون اجازه حمله ندن. یه عده کسانی هستن که با مکتب شما مخالفن، اون مارکسیستا، اون کمونیستا، این تودیها، اینا با مرامتون، با مذهبتون مخالفن، اینا عدو الله. حالا مشکل آب و خاک و تمامیت ارضی و نفت و گاز ندارن، یا اگرم دارن اون در درجه دوم است. اینا در درجه اول دشمنان خدایی هستن، دشمنان مکتب هستن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه که ترهبون بهی عدو الله. این مثل مارکسیست ها، مثل تودی ها، مثل و عدو بکن. یه دستن که سخن از مذهب نیست، سخن از نفت و گازه. ولو انسان بر ملت خودش ستم تحمیل بکنه، مجلس نداشته باشه، بالاخره اینها رو میپذیرن. همین که نفت و گاز رو ببرن، زمین رو ببرن، زمینه رو از بین ببرن، کاری آدم ندارن. اینا دشمنان میهنن، آب و خاک. سوم فرمود یه سلسله دشمنان داخلی هستن که پایگاه داخلی برای دشمنان خارجی هستن که خدا اینها رو میشناسه، شما اینها رو نمیشناسید. و فعلا مصلحت نیست که پرده بیرون بیاید. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، ولی اونا از نزدیک نیروی نظامی انتظامی شما را براندازی کردن. اگر اونها ببینن شما قدرتمندید، به فکر براندازی شما نمی‌افتن. اگر در شما ضعف احساس کنن تمام میکنن. اونا را خدا میشناسه، شما نمیدونید، ولی هستن تو شما. فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوتن برای سه کار: یک، ترهبون بهی عدو الله، دو، و عدوکم، سه، و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. و اگر یه روزی لازم باشد خدا پرده برداری میکنه، افشاگری میکنه. این مال اون بخش. گرچه در کریمه خزوما تیلاکم به قوتر اونجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که به قوت الغروب ام به قوت الابدان، حضرت فرمود به قوت الغروب و به قوت الابدان، یعنی هم نیروهای فرهنگی و عقلی و علمی و اندیشی داشته باشید هم مهمات جنگی. اما اون مطلب مهمی که در این کریمه ذات اقدس اله مطرح میکند اینه، ملاحظه فرمایید، فرمود ولی یجدوا فیکم غلظه. این امر است و واجب هم است. خب بالاخره انسان در برابر جنگ وقتی میبینه بیگانه مهاجم حمله کرده، خب چگونه خشونت و غلظت اعمال نمیکنه؟ یعنی میکنه دیگه. این چه امری است خدا میکنه؟ حتما باید غلیظ القلب باشید، حتما باید خشونت اعمال بکنید. این امر طبیعی بگیم این امر ارشادیه، نظیر کلو، خب آدم حتما غذا میخوره دیگه، حتما آب مینوشه، اینه یا نه یه امر تعبدی معقول است. فمود ولی یجدو فیکم غلظه. چه غلظتی؟ یعنی با دشمنتون سرسختی کنید، مقاومت کنید. این که آیات مقاومت میشه. غلظت یه امر روانیه، مثل تبریه بازو، نه مقاومت، نه ایستادگی، اونا چیز دیگه است. این بیمهری، این قساوت، این مش به این غلظه. خب و امرم هست. آیا این آیه ما را به خشونت دعوت میکنه؟ ما را به غلظت روانی دعوت میکنه؟ به غلظت عاطفی دعوت میکنه؟ در حالی که این همه دستورات تو جبهه هست که زن نکشید، پیرمرد نکشید، کودک نکشید، آبشون آلوده نکنید، درختشون قطع نکنید، و اگر کسی به شما پناهنده شد در هم میدان جنگ هم به او پناه بدید، تا اونا شروع نکردن شما حمله نکنید. این میبینید شما دارید مثل که دستورالعمل پدر و پسر رو تو جبهه دارید میخونید. یکی و دوتا و دهتا و بیستا نیست دستورات جنگ در اسلام، همش لطف و صفا و وفا و مهر و رأفت و رأفت. این ولیجد و فیکم غلظه. چه غلظه؟ فبود میخواد بدونید این غلظه چیه؟ من اون غلیظها رو معرفی میکنم. یک نمونشم تو خود شما به شما نشون میدم. دو شما هم مثل اونها باشید. سه من یه عده مأموران غلیظ دارم و اون فرشتگان منه. فرشته چی رو غلظت داره؟ غلظت روانی داره، غلظت برای خشونت داره، غلظت برای اینکه دیگری رو تعذیب بکنه تا تشفی پیدا کنه، اینجوره. غلظت به این معنا داره عذاب بکنه تا دلش خنک بشه، این غلظت است که غلظت حیوانی. فمود نه علیه ملائکتون غلاظون لا یعصون الله ما امرهم. خب پس ما یه غلظتی داریم که مال فرشته هاست، که در این حال که انسان ممکنه عشق بریزه، ممکنه مهربانی کنه، ممکنه دلش بسوزه، حکم خدا رو جاری میکنه. اینی که میگن صراط مستقیم از مو باریکتره، از شمشه تیزتره، یعنی مسائل اسلامی یه فهم داره، یه عمل. فهمش از دیدن این موهای خیلی باریک دقیق تره، رفتنش هم از روی شمشیر تیز رفتن سخت تره. یعنی صراطی نیست که از آهن و چدن و بتون ساخته شده باشد. تو روایات ما آمده است که صراط مستقیم در دنیا دین است، در آخرت امام. فکرنه یه صراط فلزی که نیست که. خب این ادق من الشعر است و احد من السیف. یه علم است، یه عمل. علمش از اونایی که شقق و شر تو تعبیرات این پژوهشگرا و محققان دارد، اینها موشکافن، موشکافن. فوبا من المحققین الذین شقق و شر، این همان است که ما در تعبیرات فارسی میگیم موشکاف. خب تا آدم اون موهای دقیق را بشکافد و ببیند و بند بزند کار سختی دیگه، خیلی باریکبینی میخواد. در مقام عمل هم اگر بخواد رو شمشیر برهنه تیز حرکت کنه با پای برهنه سخته دیگه. کمود علمش ادق من شعر است، عملش احد من سیف. این غلظت، غلظت خشونت نیست، غلظت روانی نیست، بزنیم تا دلمو خنک بشود نیست، غلظت فرشته باشه. همون ملائکه مرا شناختید، من چیز اونا رو سمید کردم، علیها ملائکتون غلاظون لا یعصون الله ما امرهم و هم امره امرهم. بعد نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود در باره ملائکه آیه 6 سوره مبارکه تحریم، همون آیه که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره، که در بسائل تعلیم و تربیت اقربا مقدمن، فرمود علیها سوره تحریم آیه 6 علیها ملائکتون غلاظون شدادون، شدت عمد دارن، غلیظن، اما لا یعصون الله، غلظتشون به چیه؟ شدتشون میشه نقلازون شدادون ولایعسونه، واف دیگه نداره. غلظتشون، شدتشون در اطاعت امر خداست. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. نمونه اون غلظت فرشتگان را ذات اقدس الهی پیغمبر داد در همون سوره تحریم آیه 9 فرمود یا ایها النبی جاید الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، یعنی فی ما یرجو الی الدین غلیظ باش، اهل تسامح و تساهل نباش، در مسائل دینی اینچنین باش. اونی که به شخص تو اهانت کرده است، خب میگذری از اون، چیزی نیست. خب مگه مرحوم کلینی رضوان الله علیه رو ملاحظه نفرمودید نقل کرده؟ مرحوم کلینی نقل کرده در یک از جبهه‌های جنگ سپاه حضرت یه طرف، خود حضرت یه طرف، یه گوشه استراحت کردن، جنگم طول کشید، بالاخره یه سیلی آمد، یه آبی آمد بین حضرت و سپاهش، مقدار فاصله شد، یکی از مشرکان صف مقابل این منظره رو دید، غافلگیر کرد، دید حضرت مشغول استراحت است، آمد بالای سر حضرت شمشیر کشید. خب حالا کسی نیست که تو رو نجات بدهد، من یونجی که دید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال طمأنینه و آرامش، گفت الله، یعنی بین این شمشیر تو و سر من یه قدرتی هست که من میبینم تو نمیبینی، من یونجی که، قال صلی الله علیه و سلم الله. او هم یه پوزخندی زد و فشار آورد، شمشیر رو پایین بیاورد، سر خورد و افتاد و خودش یه طرف، شمشیرش یه طرف، حضرت برخواست و شمشیر کشید، فرمود من یونجی که از عرض کرد کن خیر آفزه، من به کرم تو تکیه میکنم، حضرت همود بخشیدم پاشو برو. اینو میگن غلظت فرشته خویی. اگر وجود مبارکه هست تعمید در جریان او خیو و خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر وسی و هر ولی، پاشد و قهرش رو فرو نشند و دوباره سر امر ابن عبدالبد قطع کرد، میشه خشونت فرشتگی. خب قصه شه که همه تو میدونی. فبود اون وقت اگه من سرش قطع میکردم برای این بود که دل من خنک بشه، برای اینکه رو صورت من توفندا، این که فایده نداره که. پس ما یه غلظت عادی داریم که این غلظت غلظت حیوانی است در حقیقت، در اکثری مردم هم هست که انتقام کردم تا دلم خنک بشود. این رو اونا ندارن، اینا انتقام میکنن، سر امر ابن عبدود را جدا میکنن، لتکون کلمت الله العلیا، نه که چون حالا توف انداخت به صورت ما، فرمود من برم کنار یه قدر آرام میشنم، این غضب برطرف میشود، دوباره میام سرش جدا میکنم. خب اون کاری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از بودن پارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، این کار معروف است امیر سلام الله علیه، اینا دو تا نمونه فرشته منش بودن است. این فرشته خویی را، این علیها ملائکتون غلاظ را، که خود خدای سبحان میفرماید منم در قیامت یه عذاب غلیظی برای اینها آماده کردم، من ورائهم عذاب غلیظ، که در سوره مبارک ابراهیم است، اینها را ذکر بکنم. بعد میفرماید شما متخلق به اخلاق الهی باشید. آیه 17 سوره مبارک ابراهیم این است که من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید یتجرعه ولا یکاد و یسقیه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمید من ورائه عذاب غلیظ. اما غلظت عقلی، لذا اگر در جریان سوره مبارک نور فبود به اینکه زانی و زانیه را شما حد جاری بکنید، فبود مبادا در دین خدا سهلنگاری کنید، ممکن قلبتو متأثر بشه، کمک بکنید به خود او، به خانواده او، مشکلاتش حل بکنید، اون عیب ندارد. اما از دین خدا هزینه نکنید. در اون سوره مبارکه نور آیه دوم که در از زانیت و از زانی فیلد و کل واحد من هما معت جلده، در اونجا فرمود به این که ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، یعنی در دین خدا غلیظ باشی. بعد تو مسائل عاطفی و انسانی همه مشکلات رو هم حل کنی. در جریان جنگ جمل وجود مبارک است امیر خیلی از اون کشته ها رو جمع کرده، نماز خونده، برای اونا دفع کرده، بگفت ای کاش اینا راه صحیح ته میکردن. اما وقتی که میخواد شمشیر بیاره دیگه بیرحمان شمشیر میابرد. این رحم شیطانیست اگه کسی رحم بکند. اون غلظت، غلظت فرشتگی است که باید حفظ بشود. پس فرمود ولی یجدو فیکم غلظتن، یه همچه غلظتی. شما در همین جنگ اسلامی دیدید این موشک های به امتداد 9 متر بسیاری از مناطق مسکونی را ویران کرده. اون روز کسانی که تو قوم و همسال قوم بودن میدونستن ما چی میکشیم، اصرار کردن به امام که موشک جواب موشک. فرمود نه، تا به حد ضرورت رسید. فرمود حالا که هیچ راهی برای جلوگیری موشک زدن مناطق مسکونی نیست مگر این شما هم بغداد هدف قرار بدید، حالا جایزه. این میشه رحم انسان فرشتگی که خب حالا اونا کار بد کردن، مناطق مسکونی ما رو بمبار کردن، ما چرا این کار رو بکنیم؟ اما این غلظت میشه غلظت فرشته خویی. ولی یجدو فیکم غلظتن، به پیغمبر فرمود، به ما هم فرمود، ان الله مع المتقین. والحمد لله.